فصل سوم قسمت ششم. بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که دسته ای از براهین اثبات وجود خدا تحت عنوان جامعه براهین جهانشناختی در غرب معروف شدن. منظور از براهین جهانشناختی براهینی است که در مقدمه اول اونها یا در صغرا حکمی درباره عالم اومده، مثلا میگیم العالم حادث، العالم ممکن، العالم متحرک، و در مقدمه دوم یا کبرا صورتی از اصل علیت متناسب با همون صغرا. یعنی اگه گفتیم العالم حادث، در کبرا میگیم و کل حادثن فله اله، یا فکل حادثن فله محدثن، نیازمند محدثی هست. و به همین صورت اگه در صغرا اومده بود العالم ممکن، در کبرا گفته میشه و کل ممکنن فلهو علتون، هر ممکنی نیازمند علت هست. و به همین صورت گفتیم معروفترین براهین جهان شناختی سه برهان امکان و وجوب، برهان حدوث و برهان حرکت هست. همین نکته رو من اینجا تذکر بدم که در ابتدای این قسمت، که حالا بعدن هم باز مجددا این نکته تکرار میشه، این براهین رو هر چند گفتن براهین جهان شناختی، اما اینجوری نیست که همه تقریرهای این سه برهان درش لزوماً در مقدمه اول حکمی درباره کل عالم اومده باشه. بله، بعضی از تقریرها به همین صورته که میگن العالم ممکن یا میگن العالم حادث، العالم متحرک، اما میشه به یک جزئی از اجزای عالم هم اکتفا کرد، به یک موجودی از موجودات عالم اکتفا کرد. یعنی به جای اینکه بگیم که عالم ممکن الوجود است، بگیم ممکن الوجودی در عالم وجود دارد، یا بگیم حادثی در عالم وجود دارد، یا متحرکی در عالم وجود دارد. همین مقدار هم کافی است، چون که حالا بعداً اشاره خواهد شد در هم ذیل برهان حدوث و هم ذیل برهان حرکت، بعضی از تقریرهای این براهین به همین صورت هست. یعنی همه نیومدن از ابتدا حکم را بر روی کل عالم ببرن. خب برهان امکان و وجوب رو قبلا بیان کردیم، الان میخوایم بپردازیم به برهان حدوث. خیلی از متکلمان مسلمان و بعضی از فیلسوفان حدوث زمانی کل عالم یا بعضی از موجودات عالم رو واسطه قرار دادن برای اثبات وجود خدا. بعضی از متکلمان هم به دلیل اینکه در برهان حدوث نقصی رو احساس کردن، که البته این نقص از ناحیه فیلسوفان گوشزد شده، کسانی که با فلسفه اسلامی آشنا باشن میدونن که یک بحث مطرح میشه در مبحث علیت که ملاک نیازمندی به علت چیه؟ آیا ملاک نیازمندی به علت حدوث یا امکان هست؟ خب طبق دیدگاه متکلمان، البته نه همشون، بسیاری از متکلمان متقدم تصورشون بر این بود که ملاک نیازمندی به علت حدوثه، یعنی اگر چیزی قبلا نبوده، حدوث زمانی هم منظورشون بود، همینی که قبلا نبوده بعدن به وجود اومده، این معلوم میشه نیازمند علت هست. نتیجهش این شد اگر موجودی قدیم باشه، بگیم همیشه بوده، پس این مساوی میشه با خداوند، یعنی این موجود دیگه نیازمند به علت نیست. فیلسوفان بر این مطلب اشکال داشتن و اشکال درستی هم هست. میگن ملاک نیازمندی به علت ممکن الوجود بودن هست، امکان هست، نه حدوث. در نتیجه مانعی نداره که یک موجودی همیشه باشه ولی همیشه نیازمند باشه. یعنی اگر ما بگیم کل جهان یا بخشی از جهان، مثلا فرشتگان، اینها هم همیشه بودن، قدیم بودن، قدیم هستن، همیشه بودن، معناش این نیست که ما در کنار خدا به خدایان دیگری در واقع باور پیدا کردیم. نه، میتونه یک شیء ممکن در واقع قدیم باشه ولی در این حال همواره ممکن الوجود باشه و نیازمند علت. پس این نکته‌ای که و اشکالی که فیلسوفان در اینجا داشتن به متکلمان، بعضی از اینها رو متوجه کرد که برهان حدوث رو یک مقدار ازش در واقع ترمیمش بکنن. به همین خاطر بعضیا برهان حدوث رو به نحوی ادغام کردن، کلا کنار نگذاشتن، ولی برهان حدوث رو اومدن ادغام کردن در برهان امکان و وجوب، و مثلا گفتن که عالم حادث و ممکن الوجود است، و بعد و همینطور مقدمات رو اقامه کردن تا در نتیجه گفتن که پس عالم نیازمند یک موجودی است که قدیم باشه و واجب الوجود. همزمان در واقع وجود یک موجودی که قدیم هست و واجب الوجود رو نتیجه گرفتن. به لحاظ تاریخی یکی از نخستین کسانی که این برهان را استفاده کرده و اتفاقا ایشون فیلسوف هست و جزو نخستین فیلسوفان جهان اسلام به شمار میره، یعقوب ابن اسحاق کندی هست. ایشون با یک عباراتی که البته یک عبارات خیلی روانی هم نیست، در یک جا مثلا اینجوری این برهان رو اقامه میکنه، میگه فلجرمو ازن محدثون اضطرارن. با توجه به اون مقدماتی که قبلا بیان کرده، میگه پس ماده، به این نتیجه میرسیم که ماده و جسم عالم، البته اینجا جرم بیشتر همون میگیم جسم میتونه منظورشون باشه، پس جسم به ضرورتا امری است که در واقع پدید آمده، حادث شده. والمحدث و محدث المحدث، هر چیزی که پدید آمده حتما پدید آورنده ای داره. چرا؟ از المحدث و المحدث من المضاف، چون محدث و محدث از متضاعفان هستن. هر جا گفتیم محدثی هست حتما محدثی هم هست، هر جا بالایی باشه حتما پایینی هم هست. فلل کل محدثون استرارن، پس کل عالم یا کل اجسام عالم به ضرورت دارای پدید آورنده ای هستن. باز نکته ای که قبلا هم بهش اشاره کردیم، اینجا باز مجددا تکرار میکنیم، این هست که بعضی از غربی ها این برهان حدوث رو بهش عنایت خاصی در سالهای اخیر نشون دادن و با توجه به اون ریشه اسلامیش اسم این رو گذاشتن برهان جهانشناختی کلامی، و کلام منظورشون در واقع خود خصوص کلام اسلامی هست، چون در ترجمه نیومدن حتی کلمه کلام رو ترجمه میکنن مثلا به تیالوجی، تئولوژی، نه، همون کلمه کلام عربی رو بردن و به همین صورت استفاده کردن، گفتن کلام، کازمولوژیکال آرگومنت، یعنی برهان جهانشناختی کلامی، که گفتیم یکی از نویسندگان غربی حتی کتابی به همین نام نوشته و تألیف کرده که الان هم موجود هست. خب حالا برهان حدوث رو چجوری باید تقریر کرد؟ باز همون برهان امکان و وجوب که گفته شد عالم ممکن الوجوده، هر ممکن الوجودی نیازمند علته. اگه در همون برهان ما به جای اینکه بگیم عالم ممکن الوجود است، بیایم تعبیر حادث رو به جاش بگذاریم، عالم حادث است، و اونجا که می‌خواستیم نتیجه بگیریم پس مثلا واجب الوجودی هست، اینجا به جای واجب الوجود کلمه قدیم رو بگذاریم، اون برهان امکان وجوب تبدیل میشه به برهان حدوث. و البته همون مسئله ابطال تسلسل و دور که در برهان امکان وجوب بهش تمسک میشد، در اینجا هم چنین نیازی هست. اگه بخوایم خیلی خلاصه این برهان رو بگیم، یعنی مقدماتش رو نخواهیم به تفصیل بیان بکنیم، میشه به این صورت گفت که موجودی حادث، یا حالا کل عالم رو بگیم عالم حادث است، یا نه به یک موجود خاصی در عالم بگیم موجودی حادث در عالم وجود دارد، چنان که در برهان امکان وجود هم میگفتیم موجودی ممکن در عالم وجود دارد. مقدمه اول پس میتونه اینجوری باشه، موجودی حادث در عالم وجود دارد. در مقدمه بعدی میگیم هر حادثی نیازمند محدث است، نیازمند یک چیزی که بهش حدوث بخشیده باشه. و بعد طبیعتاً اون موجود دوم اگر خودش هم حادث باشه، پس نیازمند حادث خواهد بود، و به همین صورت یا به دور منتهی میشه یا به تسلسل منتهی میشه، یا شق سوم اینه که بگیم که نه، به یک موجودی منتهی بشه که خودش دیگه حادث نباشه، قدیم باشه. بعد نتیجه میگیریم پس قدیم در عالم وجود داره. پس مقدمات اینجوری شد، موجودی حادث در عالم وجود دارد. مقدمه دوم هر حادثی نیازمند محدث است. سوم و در حکم نتیجه این هست که بگیم به دلیل بطلان دور و تسلسل وجود یک محدث قدیم به اثبات میرسد. البته این رو خیلی دیگه اینجا مجمل بیان کردیم، والا میشد به صورت تفصیل با تفصیل بیشتری چنان که در برهان امکان و وجوب بیان شد، اینجا هم به همون صورت اونها رو بیان کرد، ولی چون روشن هست به همین صورت در واقع سربسته اکتفا کردیم. خب چیزی که از این برهان نتیجه گرفته میشه این هست که موجودی قدیم در عالم وجود داره، موجودی که ابتدا نداشته، همیشه بوده. خب در همون نکته‌ای که قبلا بهش اشاره کردم، بحثی که در واقع فیلسوفان متکلمان رو متوجه کردن که ملاک نیازمندی به علت امکان هست نه حدوث، اگه کسی به اون نکته توجه نداشته باشه، یعنی قدیم بودن رو ملاک بی‌نیازی از علت بدونه و به تعبیر دیگر قدیم رو مساوی با خدا بدونه، خب این برهان تا اینجا اومده خدا را اثبات کرده دیگه، چون اثبات کرد موجود قدیمی هست و موجود قدیم طبق یک تصور یعنی خدا. اما اگه ما به این نکته توجه بکنیم که حقم همین هست که ملاک نیازمندی به علت حدوث نیست، اون موقع این برهان تا اینجا برهان کاملی نخواهد بود. صرفا اثبات کرده که موجود قدیمی در عالم هست، اما این موجود قدیم میتونه خودش ممکن الوجود باشه و میتونه واجب الوجود باشه. پس این برهان به تنهایی دیگه کافی نخواهد بود، باید مثلا برهان امکان و وجوب رو دوباره زمیمش بکنیم. یعنی تا اینجا اثبات شد که موجود قدیمی در عالم هست، بعد بگیم حالا این موجود قدیم یا ممکن الوجود است یا واجب الوجود. اگر واجب الوجود باشه فهو المطلوب، اگر ممکن الوجود باشه نیازمند علته، و بعد چون دور و تسلسل باطلا منتهی بشه به وجود، به اثبات وجود یک واجب الوجودی. پس برهان حدوث در واقع نیازمند به برهان امکان و وجوب هست. حالا یک کسی ممکنه بگه خب اگر اینجور هست، یعنی ما میخواییم برهان امکان و وجوب رو زمینه بکنیم با برهان حدوث و برهان حدوث کامل بشه، پس بهتره اصلا برهان حدوث رو بگذاریم کنار و بگیم اون متقدمانی که این برهان را استفاده کردن اشتباه کردن، چون فکر میکردن ملاک نیازمندی به علت حدوث هست، این برهان رو به کار بردن، پس ما بهتره که این برهان رو کلن نامعتبر بدونیم. خب این حرف از یک نظر درسته، یعنی به لحاظ منشأ و مبدأ پیدایش این برهان میشه بگیم از یک تصور نادرستی منشأ گرفته، منتها از یک نظر بد نیست توجه به حدوث عالم. یعنی ما حدوث رو نشانه‌ای قرار بدیم بر امکان. یعنی ما چرا میگیم عالم ممکن الوجوده یا این پدیده خاص ممکن الوجوده؟ میتونه یکی از بهترین نشانه ها بر ممکن الوجوده بودن یک شی حدوثش باشه. پس حدوث اگه به عنوان یک نشانه‌ای برای ممکن الوجود بودن قرار بگیره خیلی هم خوب هست و مطلوب هم هست. شهید مطهری که خودشون یک فیلسوف برجسته هستن و همه این نکات رو میدونن که ملاک نیازمندی به علت امکان هست نه حدوث، به همین نکته اشاره کردن که فرمودن بهترین نشانه و بهترین دلیل بر امکان عالم حدوث عالم است. و اگر ما نشانه هایی از قبیل حدوث و تغییر در عالم نمی دیدیم، از کجا می توانستیم حکم کنیم که عالم ممکن الوجود است؟ پس ببینید خیلی نکته خوبی هست که حدوث عالم هرچند به تنهایی ما را نمیتونه برسونه به اثبات واجب الوجود، اما نشانه‌ای میتونه باشه برای امکان، و به تعبیر شهید مطهری تنها نشانه ما برای امکان عالم همین حدوثیه که در عالم مشاهده میکنیم. پس میتونیم در واقع برهان حدوث رو به همین صورت برهان امکان وجود رو در واقع زمیمه برهان حدوث بکنیم و یک برهان کاملی تشکیل بشه. مطلب بعدی این هست که قبلا هم اشاره کردیم که برای اقامه برهان حدوث در مقدمه اول گاهی به همین صورت، یعنی اکتفا میشه بر این که بگیم موجود حادثی در عالم هست، اما بعضی ها و شاید بسیاری بگیم از متکلمان اومدن در مقدمه اول حکم کردن به حادث بودن کل عالم، گفتن که عالم، کل عالم منظورش غیر خداست، ما سوی الله، کل عالم گفتن حادث است. خب البته این مطلب بعد کار رو بسیار دشوارتر میکنه دیگه. اگه ما بخوام بگیم در عالم حادثی وجود دارد، اثباتش خیلی دشوار نیست و به نظر میرسه در برهان حدوث ما بیش از این هم نیاز نداریم. اما بسیاری از متکلمان نخستین ما حکم کردم، یعنی در این مقدمه اول، به اینکه کل عالم حادث است، و بعد البته برای اثبات اینکه کل عالم حادث است بحث‌های مفصل و طولانی ترتیب دادن، چون نیازمند اثبات هست که کل عالم چگونه حادث است. این فقط تذکری بود که نیازی به این نیست، یعنی ما میتونیم برهان حدوث رو اقامه بکنیم بدون اینکه حکم بکنیم به حادث بودن کل عالم. تا اینجا بحث برهان حدوث رو مطرح کردیم و به همین صورت به این بحث خاتمه میدیم. میریم سراغ برهان بعدی از براهین جهانشناختی، سومین برهان از براهین جهانشناختی که برهان حرکت باشه. به لحاظ تاریخی یکی از قدیمی ترین براهینی که برای اثبات وجود خدا اقامه شده، یعنی هم قدیمی ترین براهین جهان شناختی هست و هم به یک معنا میشه بگیم جزو قدیمی ترین براهین برای اثبات وجود خدا، برهان حرکت هست. برهانی که از وجود حرکت در جهان میخواد نتیجه بگیره، وجود یک محرکی که خودش نامتحرک هست. محرک نامتحرک مساوی میشه با خدا بر اساس این برهان. یعنی این چیزی که این برهان نتیجه میگیره این هست که در عالم یک محرکی وجود داره که خودش دیگه حرکت نداره و این مساوی است با خدا. معمولا برهان حرکت رو در کتاب‌های مختلف تا گفته میشه ذهن‌ها میره به طرف ارسطو. گاهی هم مثلا میگن محرک اول ارسطو، چون یکی از اولین تقریره، در واقع چیزی که تقریری که الان هم تا حدود زیادی قابل قبول هست توسط ارسطو ارائه شده. اما پیش از ارسطو افلاطون هم به این برهان اشاره کرده، هرچند چیزی که افلاطون از این برهان اقامه میکنه و خدایی که از برهان افلاطون به دست میاد بسیار در واقع فاصله داره با خدای مورد نظر ادیان توحیدی. تفاوت‌هایی که هست اینه که اولا افلاطون خدایی که بهش معتقد هست طبق این برهان خودش هم حرکت داره، نه اینکه حرکت نداشته باشه. اول خودش را به حرکت در میاره و بعد موجودات دیگر را. پس محرک نامتحرک نیست، بلکه محرک متحرک است. تا نخستین محرک، نخستین محرکی که خودش هم متحرک است. و همچنین افلاطون به خدایان در واقع معتقد هست و برای هر موجودی یا هر نوعی از موجودات خدایی قائل هست، نه اینکه به خدای واحد. حالا بر اساس اون چیزی که حالا بر اساس این آثاری که فعلا از افلاطون موجود است ما داریم حکم میکنیم، حالا اون افلاطون واقعی فعلا کاری باهاش نداریم که آیا واقعا این آثار تا چه حد انتصابشون درسته. بر اساس تلقی تا فیلسوف در واقع کسانی که مورخ تاریخ فلسفه هستن این آثار اصالت داره و اثر دیگه‌ای که خلاف این باشه نداریم و همه این آثار نشون میدن در واقع افلاطون رو، تصویری که از افلاطون ارائه میدن یک تصویر یک شخص موحدی نیست. حالا ببینید تعبیری که اینجا از آثار افلاطون وجود داره و ترجمه هم شده به فارسی این هست، میگه آیا مبدأ همه این حرکات و تغییرها که در این عالم میبینیم آن نیست که نخستین بار به نیروی خود خود را به حرکت درآورده است؟ آیا مبدأ این تغییرها اون موجودی نیست که اول خودش را به حرکت درآورده و بعد بقیه رو، و این موجود را گاهیشون روح مینامه و بعد نتیجه میگیره که این روح همان خداست؟ چون معتقد بودن قدما که بعضیاشون که مثلا هر موجودی دارای یک روحی است که مدبر اوست، ابتدا نسبت به تک تک موجودات مثلا میگفتن هر فرض بکنید که این میز خودش یک روحی داره، این درخت یک روحی داره و این روح مدبر کارهای اوست و در واقع رب اوست و خدای اوست. بعد بعضی ها اینا بعدن حالا یا به تدریج شکل گرفت یا در همزمان بعضی ها این رو در واقع کم دایره رو زیغتر کردن و تنگتر کردن، به جای اینکه بگن که مثلا هر کدوم از این درخت ها یک روح و ربی دارن، مجموعه این درختان یا مجموعه این جنگل یک ربی داره که مثلا تحت عنوان خدای جنگل، خدای دریا، این مفاهیم از اینجا شکل گرفته. حالا شبیه همین مضامین در کلمات افلاطون هست، میگه روح با حرکت خود به همه آنچه در آسمان و زمین و دریا هاست فرمان میراند. روح هیچ جانداری را ما نمیتوانیم دید، بلکه آنها را فقط با دیده درون میتوانیم ببینیم و به یاری اندیشه میتوانیم به آنها راه یابیم. بعد منطبق میکنه بر خورشید، میگه روح خورشید که در واقع میشه خدای خورشید و رب خورشید، خاچون عرابرانی عرابه خورشید را به پیش براند و روشنایی آن را در همه جهان بگستراند و خواه آن را به نحوی دیگر به گردش و تکابو درآورد. حالا به هر نحو خورشید را به حرکت در میاره، این روح نه تنها ذاتی است برتر و والاتر از خورشید، بلکه همه ناگزیرند تصدیق کنند که آن جز خدا نتواند بود. حالا مجموعه حالا کلماتش با اون یکم استرابی هم که داره نشانه این هست که به اعتقاد افلاطون موجودات دارای روحی هستن که ابتدا خودشون رو این روح به حرکت در میاره، روح هم مساوی با همون خداست، و بعد هم موجوداتی که تحت تسخیر این روح هست به حرکت در میاد. اما ارسطو که شاگرد افلاطون هم بوده، ایشون برهان حرکت رو به نحو کاملتری مطرح میکنه اولا میگه که اون محرک اول خودش باید نامتحرک باشه، و بعد با بیاناتی این رو هم اثبات میکنه که اون محرک نامتحرک یا محرک اول خودش یک امر جاویدان هست، فنا ناپذیر هست و همچنین یگانه هست. یعنی برخلاف اون چیزی که در کلمات افلاطون بود خدایان، در اینجا اعتقاد پیدا میشه به وجود یک محرک، یک محرک نامتحرک. خب خیلی نزدیک میشه به خدایی که در ادیان مطرحه. در این حال، حالا قبل از این که ما عبارت ارسطو رو بخونیم، این نکته رو تذکر بدم که بعضی ها میگن که در این حال خدای ارسطو با خدای دین خیلی فاصله داره، به تعبیری که بعضی از غربی ها دارن، میگه خدای متافیزیک ارسطو نه جهان را ایجاد کرده و نه باقی میدارد، یعنی حتی ایجاد جهان دستش نیست، بقاش هم به دست او نیست، او فقط در جهان حرکت برمی‌انگیزد. این حالا تصوریه که بعضی از غربی ها از سخنان ارسطو دارن. البته اگه در فلسفه اسلامی کسی قائل به حرکت جوهری باشه مثل صدرالمتعالین، و با تک در واقع زمینه کردن این، خیلی در واقع از اشکالات برهان ارسطو مرتفع میشه، و بر این اساس اینجوری نیست که وجود شی، بگیم یه چیزی وجود داره و بعد حرکت درش ایجاد میشه، چون این نقدی که بر سخن ارسطو در این کلمات این جمله که عرض کردیم از بعضی از غربی ها اومده بود، این بود که ایجاد نمیکنه موجودات رو، موجودات هستن، فقط حرکت میده به اونها، در حالی که بر اساس حرکت جوهری، حرکت منحصر نیست به این حرکت مثلا مکانی یک شی به جای دیگر، جوهر و ذاتش هم در حرکت هست، و اصلا حرکت نحوه وجوده یک موجود در واقع جوهری، یعنی حرکت اصلا مکانی اینها رو صرف نظر بکنید، خود جوهر و ذات شی در حرکت هست، به این معنا که یک وجود متحرک هست، به تعبیری این جزء در واقع صفت خود این وجود هست. اینجوری نیست که خداوند موجودی را مثلا انسانی را جوهر و ذاتش را ایجاد بکنه و بعد بهش حرکت بده، نه، از ابتدای این موجود یک موجود سیالی هست. پس با زمین کردن حرکت جوهری خیلی از نقایص این برهان، برهان حرکت ارسطو مرتفع میشه. نسبت به خود برهان ارسطو هم، حالا این ما گفتیم که با تتم زمین کردن فرمایش فیلسوفان مسلمان مثل ملا صدرا کامل بکنیم، بعضی ها به در نظرشون و اعتقادشون این هست که خود ارسطو هم به اون صورتی که حرف ایشون توسط بعضی از غربی ها تفسیر میشه اعتقادش این نبوده، یعنی اعتقاد ارسطو هم به معنای این نیست که عالم فقط در ابتدا مثلا با یک تلنگری خداوند عالم را ایجاد کرده، نه، در ادامه و در بقا هم عالم نیازمند خداست. این رو به خود ارسطو هم نسبت دادن، مثلا شهید مطهری اینجوری تفسیر میکنه سخن ارسطو رو، میگه محرک نخستین یا خدا در نظر ارسطو معنایش آن انگشت اول نیست که حرکت اول را ایجاد کرده و بعد دیگه در بقای عالم مثلا نقشی نداشته باشه، بلکه آن نیروی اساسی است که الان هم وجود دارد و حرکت عالم الان هم از او نشأت میگیرد. بالاخره خود ارسطو اون چیزی که حالا در کلماتش هست و الان در آثارش وجود داره این هست که تقریبا به همون صورتی که الان ما برهان حرکت را اقامه میکنیم، یعنی شبیه همون برهان امکان و وجود و برهان حدوث، در مقدمه اول میگیم عالم متحرک است، هر متحرکی نیازمند محرک هست و این محرک اگه خودش هم متحرک باشه باز نیازمند محرک بعدی داره، و چون دور و تسلسل باطله باید برسیم به یک محرک نامتحرک. تقریبا این بیان بیانی است که در کلمات خود ارسطو هم اومده، عبارت ایشون اینه که هر متحرکی بایستی توسط عاملی حرکت یابد و آن عامل نیز حرکتش را از عامل متحرک دیگری اخذ می‌کند. البته این رشته نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد، یعنی تسلسل باطل است، بلکه می‌بایستی که محرک اولی وجود داشته باشد. و بعد البته ایشون میگه که این محرک اول بایستی که غیر متحرک، واحد و جاودانه باشه، یعنی همین که یکی است هم جاودان هست. برای این هم یک بیانات و تبیین‌هایی داره که دیگه ما به این نپرداختیم. پس تا حد زیادی کلام ارسطو و برهان ارسطو الان هم برای ما میتونه قابل قبول باشه. خب عرض کردیم به لحاظ تاریخی از افلاطون شروع شد، ارسطو این رو به شکل نسبتاً صحیحی در آورد. در میان اندیشمندان مسلمان و مسیحی هم این برهان گاهی خیلی مورد توجه قرار گرفته. از بعضی از عبارات آکویناس چنین برمیاد که ایشون این رو مهمترین دلیل اثبات وجود خدا میدونه. بعضی از فیلسوفان مسلمان مثل ابو علی مسکوی و ابن رشد هم این دلیل رو محکمترین و روشنترین دلیل بر اثبات وجود خدا دونستن. صدر المتعلین هم این برهان رو میپسنده و ارتباط برقرار میکنه بین این برهان حدوث و برهان حرکت. معمولا ما اینها رو شاید توجه به این نکته خیلی اوقات نیست که این دوتا برهان مثلا با هم ارتباطی دارن. ایشون به این نکته توجه میده و نکته درستی هم هست که متکلمانی که برهان حدوث را اقامه میکنن، که قبلا عرض شد که میگن مثلا معمولا میگن که کل عالم، یعنی به جای اینکه میگن در عالم حادثی وجود داره، میگن کل عالم حادث است. بعد برای اینکه اثبات بکنن که کل عالم حادث است یا لااقل اجسام حادثن، میان از همین حرکت استفاده میکنن. میگن که چرا اجسام حادثن؟ میگن چون هیچ جسمی خالی از حرکت و سکون نیست. پس ببینید برای اثبات حدوث تمسک میکنن به حرکت. هیچ جسمی خالی از حرکت و سکون نیست و حرکت و سکون از امور حادثن و هر آن چه خالی از حوادث نباشد خود نیز حادث است. البته برای اثبات هر کدوم از این گزاره ها بیانات طولانی گفته شده. در اینجا فقط خواستیم اشاره بکنیم به پیوند میان این دو برهان. و چنان که در لابلای بحث هم اشاره کردیم، برهان حرکت ارسطو رو اگه حرکت جوهری ملا صدرا رو زمیمش بکنیم، خیلی از نقایص این برهان برطرف میشه. اما اون اشکال اصلی که در برهان حدوث هم وجود داشت، گفتیم که اگه برهان حدوث نهایتش اینه که اثبات میکنه در عالم موجود قدیمی هست و قدیم مساوی با خدا نیست، در اینجا هم این نقص با اینکه برطرف میشه با حرکت جوهری، خیلی از نقایص این برهان حرکت برطرف میشه، اما همچنان این نقصی شبیه در واقع اشکالی که بر برهان حدوث بود، در اینجا این اشکال همچنان باقی هست که نهایتا اثبات میشه که یک محرک نامتحرک در عالم هست بر اساس این برهان. اما از کجا این محرک نامتحرک و به تعبیر یک موجود مجرد و غیر مادی این مساوی با خداست؟ آیا غیر مادی بودن مساوی با خدا؟ البته به اعتقاد خیلی از متکلمان این چنین بود، ولی در واقع چنین نیست و فیلسوفان معتقدن که موجود غیر مادی علاوه بر خدا هم داریم. فرشتگان هم موجوداتی غیر مادی هستن، نفس انسان هم موجودی غیر مادی هست. پس این اشکال همچنان باقی است، یعنی حرکت جوهری با همه خدمتی که به برهان حرکت و برهان حدوث میکنه نمیتونه اون اشکال اصلیش رو برطرف بکنه. یکی از اندیشمندان معاصر همین مطلب رو به این صورت بیان فرمودن که حرکت جوهری با همه خدمتی که در تتمیم و توسعه دو برهان حرکت و حدوث انجام میدهد، نقص اصلی این دو برهان را در اثبات ذات واجب جبران نمی نماید. یعنی نمیتونه در واقع اون نقص را از بین ببره. حالا اون نقص چی است؟ آن مبدأ مجرد و غیر مادی که محرک و یا محدث اشیای طبیعی است که این دو برهان حرکت و برهان حدوث اثبات می‌کردند، نهایتش این بود که موجود غیر مادی و یک محرک نامتحرکی هست، یک موجود مثلا قدیمی هست. خب این موجود می‌تواند خود موجودی مجرد یا قدیم و در این حال ممکن و محتاج باشد، یعنی از این لزوما اثبات نمی‌شه واجب الوجود. و به همین دلیل تا هنگامی که از برهان وجوب و امکان کمک گرفته نشود، پس باز اینجا هم نیاز، چنان که در برهان حدوث هم عرض کردیم که در نهایت نیازمند این هستیم که برهان امکان و وجوب رو بهش زمینه بکنیم، اینجا هم به همین صورت تا ما از برهان امکان و وجوب کمک نگیریم، این استدلال تامی نخواهد بود. و نکته آخر در بحث برهان حرکت، برهان حرکت تقریرهای مختلفی داره درباره این که در اون مقدمه اول که یک تقریرش همین بود که بگیم عالم متحرک هست، در بعضی از تقریرها گفته میشه، حالا بر اساس اون چیزی که در قدیم مطرح بود مسئله افلاک، میگفتن افلاک متحرکن. گاهی هم این رو از حالت آفاقی بردن به حالت انفسی و از راه حرکت نفس، که نفس ما دائم در حرکته. یعنی چی دائم در حرکته؟ یعنی همیشه یک چیز جدیدی رو میخواد. از این راه استدلال میکردن و هر کدوم از اینها هم که باشه، گاهی از این حرکت ها میخواستن نتیجه بگیرن که این حرکت ها یک محرکی میخواد، یعنی یک علت فاعلی حرکت رو میخواستن نتیجه بگیرن. و در بعضی از تقریرها ما به دنبال علت غایی هستیم، مثلا میگیم که این نفس ما که حرکتی میکنه، حرکت یک غایت و هدفی میخواد و از این راه وجود خدا رو اثبات میکنن، که البته این برهان از راه علت غایی حرکت نفس شبیه میشه با بعضی از تقریرهای برهان فطرت که انشاءالله در آینده بهش با تفصیل اشاره خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله.